بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک دیالکتیک، مذهب رندان،
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی،
صفحه 323، 1979. از آنجا که خرد دیالکتیکی یک خرد فطری است، پس عامه مردمان فرصت طلب یا جاهل سوء استفاده های عرفی و شرعی بسیاری از این منطق فطری می نمایند و اتفاقاً این نوع سوداگران خیلی سریع‌تر به خود می آیند تا کسانی که اصلاً با این منطق فطری خود بیگانه اند و کاری ندارند. 1980. دیالکتیک به معنای حق ضد خود در خود، جوهری اخلاق و فطرت الهی بشر است و آنان که بیشتر با این جوهره نزدیکی و تعامل دارند در حیات اجتماعی هم خلاق ترند و آنان که به کلی از آن گریزان هستند انسانهایی به غایت عاقبت طلب و حقیر و بزدل و ستمبر و ظالم می باشند و برای هر خیانتی که عافیت آنها را تأمین کند آمادند. فطرت دیالکتیکی نفس ناطقه قانون اراده به تفکر خلاق و تجربه خلاق و جسارت اندیشه نو و خطرپذیری در زندگی است. 1981. تناقضات و دروغ‌های آشکار در فلسفه ارسطو غوغا می‌کند، ولی آنچه که موجب می‌شود سایر فلاسفه و محصلین فلسفه را افسون کند، امپراتوری ناشی از این همه دروغ‌های منطقی فلسفی است و اتفاقاً هر کجا که از دیالکتیک سخن می‌گوید، این دروغ‌ها آشکارتر می‌شوند، زیرا دیالکتیک و علیت در نقیض منطقی هستند که سنتز دیالکتیکی بین این دو یا به ابطال کامل علیت می‌رسد و یا به ابطال کامل دیالکتیک. در حقیقت هیچ سنتز جدیدی به بار نمی‌آورد جز رسوایی. 1982. اگر منطق علیت تحت رهبری خرد دیالکتیکی قرار گیرد، هرگز اجازه نمی‌دهد که عقل آدمی در ریاضیات نابود شود و اراده آدمی به دست تکنولوژی تباه شود، بلکه به علوم و فنون تجربی و مادی نیز این امکان را نمی دهد تا انسان را بازیچه و موش آزمایشگاهی خود سازد و حیات را بر زمین به فساد کشد و حتی آسایش و رفاه را تبدیل به جهنم تکنولوژی سازد و قربانی نماید. این حد اکثر تعامل این دو عقلانیت به رهبری دیالکتیک است که می تواند علیت را به عنوان عقل ابلیسی مهار کند. 1983. و اما واقعه پیدایش دیالکتیک مارکسیستی از بطن دیالکتیک هگلی از جمله دیالکتیکی ترین حوادث فکری تاریخ جدید جهان است که سرنوشت مدرن جهان را چون زلزله ای جهانی دگرگون ساخت و قلم رو به پیدایش همه انقلابات عصر جدید بر روی زمین گردید. درک این دیالکتیک را میتوان به عنوان نمونه‌ای بزرگ از دیالکتیک دیالکتیک دانست که بررسی آن به مثابه آخرین مرحله تکاملی این عقلانیت در جهان آخرالزمان میتواند ما را به جهشی برتر از ادراک دیالکتیکی هدایت کند. اگر دیالکتیک را گوهری از عقل الهی در بشر بدانیم، بشریت این عقلانیت ما را به درک الهیت آن رهنمون می کند. همانطور که نابترین راه و روش خداشناسی همان خودشناسی است. 1984. مارکس با همه تجلیلی که از دیالکتیک هگل نمود، نهایتاً گفت که عیب کار هگل این است که دیالکتیکش بر سر ایستاده است و من آن را بر پاهایش باز می‌گردانم. و این واژگون سازی موجب پیدایش فلسفه کمونیسم شد. فلسفه‌ای که می‌توان آن را خلاق‌ترین فلسفه کل تاریخ دانست که سرنوشت تاریخ بشری را متحول کرد و تبدیل به انقلابی‌ترین فلسفه‌ها شد و فلسفه انقلاب گردید. یعنی فلسفه به دست گرفتن سرنوشت خیشتن، سرنوشتی جمعی و نه فردی. 1985. عظمت تاریخی و انسانی و بلکه دینی فلسفه مارکس را حتی دشمنانش اقرار دارند و فقط خودپرست ترین احمقان قادر به انکارش بودند. عظمت و جنبش دینی پنهان در فلسفه دیالکتیکی مارکس وقتی بهتر درک می شود که ببینیم که مذهبی ترین جوامع بیشتر تحت تأثیرش قرار گرفتند و انقلاب کردند. از جمله انقلاب اسلامی ایران که محصولی از تأثیر جهانی اندیشه انقلابات مارکسیستی بود، علاوه بر این که جریانات انقلابی مارکسیستی در کشورمان از نخستین جریانات انقلابی محسوب می شوند که حتی عواطف مذهبی جامعه را هم انقلابی کردند. ولذا شاهد پیدایش سازمان‌های انقلابی با تمایلات فلسفه دیالکتیکی مارکس بودیم که در بیدار وجدان ملی ما شدیداً مؤثر بودند. 1986 دیالکتیک هگل همچون انسانی است که سرش در آسمان روح قرار دارد و پاهایش در تاریخ طبیعت. مارکس این انسان را وارونه کرد، یعنی دیالکتیک هگل را در ذاتش دیالکتیکی ساخت که سر این انسان ماده تاریخ است و روح در پاها و بلکه زیر پاهایش قرار دارد. ولذا هگل جهان طبیعت و تاریخ را مخلوق ایده های روحانی دیالکتیکی در سر انسان می داند. ولی مارکس درست به عکس، یعنی انسان و انسانیت و روح و روان و فکر و فرهنگ و معنویت بشری را مخلوق مادیت دیالکتیکی طبیعت و تاریخ می داند. 1987 دیالکتیک نمی تواند ابطال خرد دیالکتیکی باشد، بلکه می تواند جای تز و آنتیتز را عوض کند، یعنی جای خود و ضد خود را، یعنی به جای ترجیح دادن ضد خود بر خود و گذشتن از خود برای ضد خود، ترجیح دادن خود بر ضد خود و ضد خود را فدای خود نمودن. ولذا در واقعی سنتز نیز به جای تسبیح تنفیس نمودن. و این همان ضد دیالکتیک است که دیالکتیک فلاسفه و انسانهای شدیداً خودپرست و ملحد است. و حال بهتر به راز انقلابات مارکسیستی و شبه مارکسیستی پی می‌بریم که چرا پس از پیروزی به سرعت مولد ضد انقلاب است. زیرا دیالکتیک مارکسیستی که مولد روح انقلابی این دوران است، دارای ذاتی تنفیسی و خودپرستانه و شیطانی است. یعنی دیالکتیک تنفیسی در امر انقلاب به قصد عدالت اجتماعی نمی‌تواند باشد، بلکه فقط بر اساس اراده به قدرت بر اجتماع پدید می آید و به محض پیروزی ماهیتش آشکارتر می شود و سرکوبی مردم آغاز می شود. 1988 ولی دیالکتیک از وجه تسبیح هم وجود دارد و آنجا به جایی خود و ضد خود به معنای خلافت بر جای مردم و مخالفان خود است به قصد شفاعت، و این از آن مردان خدا و ائمه خدا و علیین است، مثل واقعه کربلا و یا وانهادن پیروزی در جنگ صفین به واسطه علی علیه السلام که از معماهای تاریخ تشیع است. 1989 پس درک دیالکتیک از دو وجه تنفیس و تسبیح به مثابه درک غایت و کمال خرد دیالکتیکی است در ظهور و بروز ابلیسی و امامی. 1990 اصلاً خرد و روح دیالکتیکی حاکم بر نفس ناطقه و ادراک بشری حاصل واقعی خلافت بین انسان و خدا در خلقت ازلی است، و اینک دیالکتیک به معنای تحقق این خلافت در عالم عرض و در جامعه بشری است که همان خلافت بین فرد و جامعه است که به دو روش تنفیس و تسبیح ممکن می شود. که خلافتی هویی و یا ابلیسی است، خلافتی امامی و یا سلطنتی. 1991 برای فهم بنیادین دیالکتیک لازم است که یک بار دیگر به فهم بنیاد خود دیالکتیک بازگردیم که همانا فهم ذاتی معنای تز و آنتیتز می باشد که ما آن را در تبیین انسانیش خود و ضد خود خوانده ایم و در تبیین جهانیش هم عدم و وجود، و این بر حق ترین تعبیر تز و آنتی تز است، زیرا اصلا دیالکتیک از نظر ما حاصل خلافت بین انسان و خدا در جهان است که معنای خود مترادف عدمیت انسان است، که این عدمیت به معنای نابودن مطلق نیست، زیرا نابودی مطلق نمیتواند وجود یابد و نفهم شود. از این خود یا عدمیت همان وجود امایی ذات پنهان خداوند در عرصه قبل از آفرینش است. بنابراین این خود به خودی خود در نفس ناطقه ادراک بشری مطلقاً قابل درک و بیان نیست، و این از ویژگی ذات ازل خداوند قبل از ظهورش در خلق است که عرفات اوست. پس این خود انسانی هم به خودی خود مطلقاً قابل فهم و تعریف نمی باشد و فقط یک احساس مطلق وجود داشتن است و نه بیشتر، و این همان گنج پنهان است که فقط در تعامل و تقابل و گفتگوی با ضد خود به تدریج پا به عرصه ظهور و عرفات می گذارد. که این ضد خود در نفس ناطقی آدمی همان گوهری رحمانی پروردگار و اراده به آفرینش و ظهور است در انسان. پس این ضد خود قانون آفرینش و ظهور و عرفات آن خود عدمی امایی است، و این دیالکتیک بین خود و ضد خود به معنای گفتگوی وجود قبل از ظهور آفرینش و بعد از آن است، و به بیانی گفتگوی بین ذات و صفات است و گفتگوی بین لا و ال که سنتز نهاییش می شود ال لا. از این منظر باید گفت که دیالکتیک به معنای تحقق کمال دیالکتیک است، یعنی کمال خلافت بین انسان و خدا، که این کمال به صورت خلافت بین فرد و جامعه رخ می نماید، که در اینجا فردی به مقام خلیفه مردم می رسد که غایت خلافت خدا در انسان است، همانطور که در مقامات سیر و سلوک عرفانی آخرین منزل همانا رجعت از حق به سوی خلق است و یافتن حق در خلق، و این ظهور و خلافت کامل است که این خلافت کامل به دو صورت و ماهیت تنفیسی یا تسبیحی رخ می نماید، که ظهور تسبیحی این خلافت همان امام و امامت حق است، و ظهور تنفیسی آن هم از نوع خلافت سلطنتی و جبارانه و شیطانی و دجالی است، که این هر دو نوعش را به لحاظ تاریخی در صدر اسلام شاهد بودیم. 1992. به بیان دیگر، دیالکتیک در یک کلام قانون تحقق خلافت بین انسان و خداست که آن را به صورت خلافت بین خود و ضد خود تعبیر نموده ایم، به این معنا که حضور خدا در انسان مفهوم ضد خودی دارد برای خودیت انسان، خودیتی که همان ذات امایی و لایی پروردگار است، و ضد خودی که ظهور جلال و صفات و افعال پروردگار است. پس این هر دو الهی است، ولی آدمی فقط در کانون این خودیت است که احساس وجود می کند، که احساس وجودی عدمی و امایی است که نسبت به ضد خود که ظهور ذات امایی است کافر می باشد، و این معنای کفر ذاتی انسان است، چرا که خداوند دیگر در اما نیست بلکه در ظهور است، که این ظهورش را به مفهوم ضد خود درک می کنیم و خدا ذات امایی خود را تحویل انسان داده است و خودیت انسان کرده است، و در این حال به او امر نموده که همچون خدایش از این خود امایی بگذرد و ضد خود شود تا با خدایش به ظهور آید و الهی شود، از طریق دیالکتیک لای خود و ال ضد خود که سنتزش می شود ال لا، و این همان واقعه خلق جدید است که در اتحاد و همیاری بین انسان و خدا رخ می نماید. آنچه که در اینجا گفتیم اساری این کتاب و سر دیالکتیک حق و جادوی خلافت به زلال ترین بیان بود. از همین بند را بارها و بارها بخوانید تا ببینید زیرا این بیانی شهودی بود و فقط از این منظر است که وجود به عنوان سر درک می شود. 1993 پس باید گفت که دیالکتیک واقعی خلقت قدیم است و دیالکتیک وقوع خلق جدید است که بالاخره آن خلافت ازلی را که خداوند به آن بخشیده یک بار دیگر به دست و اراده انسان و به نور خرد دیالکتیکی محقق می شود و جای خود و ضد خود عوض می شود. یعنی خود امایی انسان بر جایگاه ظهور ضد خود می نشیند و این خلافت در خلافت است و دیالکتیک در دیالکتیک و عشق در عشق و حق در حق و یگانگی مطلق ذات و صفات پروردگار در انسان و این ظهور کلمت الله است از وجود انسان کامل که همین واقعه به صورت تنفیسی و معکوسش نیز رخ می‌دهد که انسان را خلیفه ابلیس می‌سازد و ابلیس را بر جایگاه خودیت انسان می‌نشاند. آن انسانی که به جای اینکه خود را فنای ضد خود کند و ضد خود را بر جای خود بنشاند، ضد خود را فدای خود می‌کند و تماماً خود اندر خود می‌شود و این ظهور ابلیس است از انسان، یعنی دجالیت، و این رویارویی امام و دجال است که البته نهایتاً این دجالیت به دست امام کشته می شود، زیرا همواره در عالم آفرینش حق نهایی با ضد خود است، ولی ابلیس سلطان خودپرستی است و خصم ظهور خدا از ضد خودش که انسان است. پس دیالکتیک خصمی جز ابلیس ندارد و شیطان پرستان. 1994 و اما آیا می توانید جمالی آشکار از تجسم و تعین دیالکتیک را در جهان واقعیت نشان دهید؟ رابطه امام و مأموم یا مراد و مرید؟ همچون رابطه مولوی و شمس که اوج کمالش همان رابطه محمد علی است. زیرا هر یک از این دو یک کارگاه عظیم خلافت دیالکتیکی هستند که اینک بایستی جایشان را با همدیگر عوض کنند. و این همان معمای دعوای بین پیروان این دو می باشد که کدام یک برتر است، که این دعوای تاریخی در جهان اسلام معروف به دعوای شیعه و سنی است که به تنهایی حق با هیچ کدامشان نیست، ولی در گفتگوی دیالکتیکی و صالحانه هر دو به حق واحدی خود می رسند، زیرا این دعوا از جنس عشق است و چه کسی می تواند بگوید که عاشق برتر است یا معشوق. این همان آتشی بود که شمس در نخستین دیدار با مولانا به صورت این مسئله در جانش افکند که آیا نبی برتر است یا ولی؟ و همین آتش بود که مولانا را از نبوت محمدی به ولایت علوی کشاند و در ولایت علوی بود که تازه نور نبوت محمدی را شناخت و در حیرت ابدی یه این عشق از خود فنا شد و شمس گردید و این فنا و یگانگی در کل تاریخ بشری بی نظیر است تا آنجا که حجیم ترین و عاشقانه ترین و نابترین اسرار دیالکتیکی حق به صورت بزرگترین دیوان شعر در تاریخ بشری رخ نموده به اسم غزلیات شمس تبریزی و نه غزلیات مولوی. این حقیقت فنایی در غزل به غزل این دیوان کبیر نیز حضور دارد و هر خواننده ای شک نمی کند که شاعر این دیوان کسی به نام شمس تبریزی است و نه مولوی. و سر این عشق کبیر الهی در رابطه محمد علی فقط در رابطه مولوی و شمس و این دیوان کبیر به عرصه عرفات آمده است و ظهور یگانگی شیعه و سنی را آشکار کرده است، یعنی یگانگی محمد و علی را، همانطور که خود مولوی به لحاظ مذهب شرعی از اهل سنت بود ولی در سیر عرفانیش یک امامیه مطلق گردید بدون آنکه سنت ازلیش باطل شود، یعنی در تحقق امامت وجودش به مذهب اهل سنت خود پشت نکرد و آن را تکفیر ننمود. و اینک بهتر درک می‌کنیم که این دعوای خونین تکفیری بین شیعه و سنی به معنای تنفیس خلافت جهت حکومت و سلطنت است. پس این یک دعوای شیطانی است که هر دو را به نابودی می‌کشاند اگر به خود نیایند و گفتگویی حسن را آغاز نکنند و به سر دیالکتیکی این ماجرا نرسند که سر الاسرار حق است و درست به همین دلیل است که هرگز هیچ کس تا کنون نتوانسته است هیچ عارف واصلی را در فرقه های خودش طبقه بندی کند و این از کرامت خرد دیالکتیکی می باشد که خرد توحیدی و فرافرقه ایست. 1995 آخر الزمان عرصه ظهور اشد وحدت ازداد است که جز به نور خرد دیالکتیکی نمیتوان این پدیده های نوظهور را فهم نمود و حق و ناحقی آنها را دریافت، مثل بوداییان مسیحی و یا هندوهای شیعی و یا کاتولیک های کمونیست و یا عرفای نیهیلیست و غیره، که اگر حق این پدیده ها را در نیابیم چاره ای جز تکفیر باقی نمی ماند به اتهاماتی همچون التقاط و امثال هم، که همین روش شیطانی ما را روز به روز منزوی تر ساخته و نهایتاً به خودکشی می کشاند که این کشتن خود به دست خود حق تکفیر ضد خود است که یک حق دیالکتیکی می باشد. 1996 مجموعه آثار ما گواه است که در همه عمر به جستجوی معنا و علل شرک انسان بوده ایم که بزرگترین معصیت‌ها و عذاب‌ها را به همراه دارد و اتفاقاً همین جستجو به تدریج ما را به اسرار حکمت توحیدی و خرد دیالکتیکی رسانیده است که کفری جز خودپرستی و تکفیر ضد خود نیست و شرکی جز التقاط بین خود و ضد خود نیست و نفاقی جز سقوط در خلأ بین خود و ضد خود نیست و توحیدی هم جز یگانگی خود و ضد خود نیست و این همه از برکات خرد دیالکتیکی است که خرد آفرینش و علم خلافت اللهی انسان است و هر که از این علم و خرد بیگانه باشد از حق وجودش بیگانه شده است. 1997 اصولاً باید دانست و درک کرد که هیچ اراده، اندیشه، احساس و علمی در بشر نیست الا اینکه تحت قانون دیالکتیک قرار دارد، زیرا برخواسته از یک تقابل ضد خودی در خود و یا برون از خود است. تحصیل علم می کنیم تا به گمان خود جاهل و احمق نمانیم، کار می کنیم تا فقیر نشویم، تقوا پیشه می کنیم تا فاسد و تباه نگردیم و از خودگذشتگی پیشه می کنیم تا خودخواه نشویم و زندگی می کنیم تا نمیریم و الی آخر. 1998 پس برای کشف و درک خرد دیالکتیکی نیازی به سقراط و افلاطون و هگل نیست. کافی است که به قول قرآن کریم در خود نظر و تفکر کنیم و فعل و انفعالات خود را تحت نظر بگیریم تا دریابیم که آن فکر و اراده و تلاشی که بر علیه مفاهیم ضد خودی فعالیت می کند تا همواره از ضد خود فراری باشد، سنتز نهایی این دیالکتیک فاجعه و مصیبت است و شکست و ناکامی. مثلا عمری کار و فعالیت اقتصادی می کنیم تا مبادا که روزی فقیر شویم و عاقبت می بینیم که به اندازه تمام عمرمان مقروض و بدهکاریم، یعنی حتی فقیر و بیچیز و صفر هم نشدیم بلکه مقروضیم و حاصل کار منفی است و نه صفر. این مثال را درباره همه ارزش‌های دیگر هم میتوان درک نمود که مثلا چگونه عمری تقوا و عبادت و خیرات و مبرات در جهت انکار و نفی کافران و بی تقوایان و تلاش برای نابود کردنشان و سلطه بر آنان ما را در صف مقدم کافران و منافقان قرار میدهد و چه بسا در کفر از آنان سبقت میجوییم. آیا با همین مثال‌های تجربی که در همه زندگی‌ها و سرنوشت‌های فردی و اجتماعی در سراسر جهان غوغا می‌کند به ما ثابت نمی‌کند که انکار و تکفیر و تلاش برای نابودسازی ضد خود تلاشی مذبوحانه و عین خودکشی است و این یعنی حق خرد دیالکتیکی که اصالت یگانگی ذاتی خود و ضد خود است، یعنی وجود و عدم و بود و نبود، زیرا نشان دادیم که این ظهور آن است نه مساوی آن، و این و آن دو جلوه از حق است، حق قبل و بعد ظهور، گنج نهان و آشکار و حقیقت واحده در گفتگو و تعامل و وحدت جهانی ضدین رخ می نماید که رویدادی الهی است که حاصل تعامل دیالکتیک لا و علمی باشد و چون این دو یکی شد حقیقت جاودانه و قابل پرستش است که با حرف ه تبیین می شود. ال به اضافه لا به اضافه ه. 1999. و اما آنگاه که دو انسان خود آگاه دیالکتیکی در جستجوی حقیقت یگانه هستی با هم به دوستی و همدلی و تعامل سرنوشت می پردازند، دیالکتیک رخ می نماید که مولد سنتز دیالکتیکی برتری است به معنای دیالکتیک رابطه دیالکتیکی دو انسان دیالکتیکی که منجر به برترین دیالکتیک می شود. این دیالکتیک سوم که سنتز همه دیالکتیک ها و ترمینال یگانه آنهاست، خود مظهر یگانگی مطلق همه حقایق و اسرار دیالکتیکی در عالم وجود است و او امام مبین و مطلق امامت است که به قول قرآن هر چیزی در جهان هستی در وجود چنین انسانی ارزیابی شده و قدر وجودش مقدر می گردد. این انسان همان موضوع شهد الله انه لا اله الا هو می باشد و همان انا و نحن در قرآن کریم است که همه ازاد آدم در وجودش یگانند. این انسان در عالی ترین حدش همان سنتز سوم دیالکتیک بین این دو ابر دیالکتیسیان تاریخ، یعنی محمد و علی است، امام زمان. 2000. این دیالکتیک سومی که سنتز نهایی رابطه دیالکتیکی بین دو انسان دیالکتیکی است، ما را به فهم و تصدیق برتری از بسیاری از آیات و احادیث قدسی می رساند. چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود، خداوند دیدار می شود. و چون سه نفر راز در میان نهند، او با آنها خواهد بود و غیره. آیا چه رازی حیرت آورتر از اسرار دیالکتیکی جان است و اصلا دیالکتیک کارگاه ظهور اسرار است و چون دو اهل راز به گفتگوی صالحانه اسرار خود پردازند، خداست که از این گفتگو رخ می نماید. خدایی که یگانگی راز اسرار است. 2001. اصلا معنا و مفهوم راز و سر که یک معنا و مفهوم تماما دینی و الهی است، چه چیزی جز ظهور خود از ضد خود و یا ضد خود از خود است و حیرت نیز جز حاصل چنین حقایقی نیست که حیرت را کمال یقین خوانده است رسول خاتم. یعنی آنگاه که از چیزی زدش را آشکار می‌بینیم، دوچار حیرت می‌شویم و راز نیز همین است. همچون ظهور عشق و محبت از غایت نفرت و شقاوت و یا ظهور ایمانی خالصانه از انسانی به غایت کافر و از همه برتر، ظهور حق از باطل و یا ظهور باطل از یک حق که برترین این رازها و حیرتها همانا دیدار با پروردگار است در درک اسفل السافلین. چرا که اصلاً بنیاد عالم از آدم است و بنیاد آدم از اتحاد روح قدسی خداوند و لجنی متعفن است. و دیالکتیکی بنیادی تر از این نداریم که عین بیان قرآن است. 2002. آنگاه که دو انسان اهل راز دیالکتیکی دوستانه و با اعتماد کامل و همدلی رازهایشان را در میان می نهند، دیالکتیک به تمام و کمالش اسرار ذات واحده این دو انسان را آشکار و به عرصه شهود می رساند که لقای الهی است. و و چون این رابطه تمام و کمال دیالکتیکی چیزی جز رابطه امام و مأموم بر ولایت حق نیست که هر یک از طرفین در ارادت کامل قلبی نسبت به طرف مقابلش قرار دارد و از تمامیت منیت خود می گذرد و در حقیقت این دو خلیفه یک دیگر می شوند و این خلافت دو خرد دیالکتیکی است که منجر به ظهور دیالکتیک سوم و برتری می شود که این هر دو را به احدیت ذات دیالکتیک رهنمون می سازد که یگانگی بود و نبوده است. 2003 ولی در قرآن کریم در سوره مجادله که در حقیقت سوره سر دیالکتیکی روابط انسان هاست، شاهد گفتگوی سه جانبه و پنجگانه بر اساس اسرار دیالکتیکی هستیم. آنگاه که سه نفر از شما یعنی مؤمنان راز در میان می نهید، چهارمین شما اوست و آنگاه که پنج نفر از شما راز در میان می نهید، ششمین شما اوست و همواره هر کجا که باشید با شما خواهد بود. و خداوند در قیامت شما را بر راز اعمالتان آگاه می کند. سوره مجادله. پس در اینجا شاهد یک گفتگوی ازدادی کاملتر و برتر از دیالکتیک هستیم که اساسش همان گفتگوی دو جانبه است که میتوان به لفظ لاتینی آن را تریالکتیک و پنتالکتیک نامید که بیانگر استعلا و عروج خود دیالکتیک در رابطه انسانهای حکیم دیالکتیکی است. یعنی خرد الهی در رابطه بین خردمندان الهی رفعت و تعالی می‌یابد که میزان ارکان و اصولش وجود خود این حکیمان و عارفان است که امامان معصوم در رأس چنین استعلایی قرار دارند و سپس عارفان عبدیین که در ارتباط عرفانی و روحانی با ارواح طیبه معصومین قرار می‌گیرند. 2004 و اما ماهیت و محتوای تریالکتیک قرآنی چیست؟ همانطور که دیالکتیک دارای دو کانون منطوئی است که یکی خود و دیگری ضد خود است، تریالکتیک آوی سه کانون است که همان اصناف ثلاثه قرآنی می باشد که رابطه منطوئی است که همان خود، ضد خود، بی خود است. که این بی خود همان معنای هو می باشد که نه من است و نه تو، یعنی عنصر حضوری و نقد تسویح است به سوی پروردگار عالمیان که پروردگار من و توست و ذات خود و ضد خود. پس در حقیقت باید گفت که تریالکتیک قرآنی یک دیالکتیک تسویحی تضمین شده و قطعی است، چرا که هو که سمت تسویحی رابطه خود و ضد خود است در این تریالکتیک حضوری انسانی دارد و بی تردید این انسان هویی است که ولایت الهی این جمع سگانه را بر عهده دارد. 2005 کل سیر تحول و تکامل دین خدا و ظهور حق به تمام و کمال در دین اسلام به عنوان اکمل و خاتم نبوت و رسالت و ولایت و حقیقت همه این مراحل دیالکتیکی را طی نموده است. نخست محمد صلی الله که غرق در گفتگوی با پروردگارش در ضد خود الهی خود در غار حرا بود که اندکی بعد این ضد خود الهی در برون از او به صورت علی مرتضی علیه السلام رخ نمود که در این دیالکتیک به تدریج حضرت فاطمه سلام الله وارد شد و تریالکتیک پدید آمد و سپس حسن علیه السلام و حسین علیه السلام به این گفتگوی الهی پیوستند که این ظهور پنتالکتیک است که معروف به پنج تن آل ابا یا آلاء الله هستند که خداوند در ازل برای این پنج تن از همه انبیاء خود بیعت گرفت و بلکه ذات این بیعت در جان جهان نوشته شده است. 2006 در تریالکتیک محمد علی فاطمه یا من تو او از منظر حدیث قدسی مشهوری بهتر درک می کنیم که هوی این مثلث الهی همان فاطمه است. ای محمد اگر نمی خواستم تو را بیافرینم، افلاک را نمی آفریدم و اگر نمی خواستم علی را بیافرینم، تو را هم نمی آفریدم و اگر نمی خواستم فاطمه را بیافرینم، هیچ چیزی نمی آفریدم. همانطور که پیامبر اکرم فاطمه را مادر روحانی خود خوانده است، یعنی جمال فطرت خودش، و در حقیقت فاطمه مظهر یگانگی محمد علی است، همانطور که محمد و علی طبق کلام پیامبر ظاهر و باطن یک دیگرند و علی به مثابه ظهور جمال ضد خود در رسول اکرم است. همانطور که به لحاظ صفت نیز این دو ضد و نقیض یک دیگرند که محمد صلی الله مظهر کمال عطوفت و تساهل است و علی علیه السلام هم مظهر قهاریت پروردگار. و در این حال علی جمال باطن محمد است و این رویارویی خود و ضد خود است که ظهور رحمانی و رحیمی حق است. 2007 محمد صلی الله و علی علیه السلام دو انسان کامل، یعنی هر یک خوی مطلق ذات حق هستند و مظهر یک نور کامل و دستگاه کامل خلقت دیالکتیکی پروردگارند در خلق جدید انسان. پس رابطه دیالکتیکی این دو خلق جدید منجر به سنتزی شده که غایت سنتزهای دیالکتیکی حق است و آن فاطمه سلام الله است که او را هوهو می نامیم یا هوالهو که جمال فطرت الله است و غایت غایات است. ولذا مهد ظهور امامت گشته است که ظهور انسان کامل و هوی مطلق است به واسطه 11 فرزندش و اوصیا و اولیای این فرزندان در قرون و اعصار تا پایان جهان. 2008 دیشب تا صبح در رابطه تریالکتیکی محمد علی فاطمه حیران بودم و مردد و شهامت اظهار نظری یقینی را نداشتم، تا اینکه باز هم پروردگارم به واسطه یاریم نمود، به واسطه مرغ حقی که با ذکری بی سابقه اسم هوهو را پشت درب اتاقم به من ابلاغ نمود، زیرا ذکر معمول مرغ حق هو است و نه هو هو. نخست تردید کردم که نکند صدای سگ است، ولی باز هم خداوند شکم را برطرف ساخت و به عین صورت مرغ حق را در مقابل رویم در اتاقم مشاهده کردم. به یاد زاغی افتادم که حدود 30 سال پیش در یک تنگنای قلبی به یاریم آمد و درب اتاقم را کوبید و با ذکر احق مرا از یک گلوگاه عرفانی عبور داد. 2009 و اینک به رابطه پنتالکتیکی محمد علی فاطمه حسن حسین می پردازیم که اعجابی دیگر و برتر است و به مثابه کامل ترین و عالی ترین و پیچیده ترین و لطیف ترین رابطه پنجگانه و پنج جانبه روح احدی پروردگار در انسان است که از پنج سو در انسان و با انسان گفتگو می کند، گفتگویی نه دو جانبه و نه سه جانبه بلکه پنج جانبه. چون پنج نفر از شما راز در میان نهند، ششمین اوست و در همه حال و هر کجا با شماست تا قیامت که رازها عیان شود. سوره مجادله. و آن قیامت این رابطه است، زیرا چون این روابطی برپا کننده قیامت اسرار است، همانطور که پنج تن آل عبا قیامت تاریخ را برپا نمودند و آخر الزمان را پدید آوردند که همه اسرار در هر عصری عیان می شود که بیانگر این اسرار هم علیین عارف و اهل خرد دیالکتیکی هستند. 2010 طبق آیه مذکور در می یابیم که در این جمع های سه نفره و پنج نفره عارفانه او رخ می نماید، یعنی ذات و ذات حق آشکار می شود، یعنی آن خود ازل امایی و آن گنج نهان از ضد خودهایی آشکار می شود که با ضدیت خود یگانه شده اند و خود را از خود برانداخته اند. 2011 آیا فرق هوی محمدی و هوی علوی چیست؟ می‌بینیم که فرق بسیار است که اگر نمی بود از همان صدر اسلام مسلمین دو شقه نمی شدند، چون نتوانستند یگانگی دیالکتیکی هوی محمدی و هوی علوی را درک و تصدیق کنند الا انگشت شمارانی از حکیمان دیالکتیکی همچون سلمان فارسی که با این حکمت الهی در مذهب مغانه آشنا شده بود. همان مذهبی که کهن‌ترین سرچشمه حکمت دیالکتیکی خیر و شر و ظلمت و روشنایی بر روی زمین است و حکمت دیالکتیکی الهات هم از همین سرچشمه برخوردار بوده است. در سفرهایی که دانشمندان یونانی به ایران می کردند طبق اعترافات هرودوت یونانی. 2012 پس اگر کاملترین حکیمان و خردمندان دیالکتیکی در آخر الزمان از ایران زمین برخاستند، همچون عطار، مولوی، شمس و بایزید، ایران سرچشمه نخستین این حکمت بوده در مذهب مغان که مشهورترین حکیم الهی آن زرتشت است و سپس مانی و سلمان و حسن صباح و تا به امروز. این حکمت دیالکتیکی موق در شرق کسانی چون لاوتزو و منسیوس و بودا را پرورده و در غرب هم پارمینیدز و زنون و سقراط را. موق در لغت به معنای راز و سر است، همانطور که لاتینی شده آن مگز به معنای سحر و جادو و علم غیبی است که در زبان انگلیسی ماجیک است. راز مگو نیز از همین لفظ است. مگوس. 2014 دیالکتیک علم دستیابی به اسرار مغانه و مگوس است و از آنجا که یونانیان و کلن اروپاییان در تبیین منطقی پدیده‌ها استعدادی برتر از شرقی‌ها دارند، بهتر از مشرقیان و ایرانیان قادر به تبیین و شرح و تفسیر این علم لدنی شدند که اصلش ایرانی و شرقی است که در این تبیین البته به سکولاریزه کردن حقایق الهی پرداخته و از آن به تدریج دین زدائی نمودند. همانطور که بسیاری از ارزش‌های انسانی و اجتماعی موجود در فلسفه‌های غربی ریشه در معارف اسلامی دارد که در دوران جنگ‌های صلیبی از جهان اسلام به اروپا راه یافته است، مثل مفهوم آزادی بیان، دموکراسی و حقوق بشر که در رساله اخوان صفا قرن‌ها پیش از این آشکارا تبیین گردیده است و این رساله را برخی از نخبگان شاگردان امام صادق و باقر تعریف کرده بودند و در اروپا ترجمه شد و بر روی مفاد آن در فلسفه و علوم انسانی کار شد و زمینه رنسانس و انقلابات فرهنگی و سیاسی در اروپا گردید. 2015 همانطور که حقوق بشر اسلامی که شعبه ای از اخلاق و فرهنگ جهانی اهل بیت عصمت بوده است، حکمت دیالکتیکی نیز مغز خرد و عقلانیت جهانی انسان است که آن هم در مکتب اهل بیت تبدیل به علم توحیدی شده است، ولی فقط به اهلش انتقال یافته است. 2016 دیالوگ و دیالکتیک به عنوان یک منطق گفتگوی دو جانبه و چند جانبه با مخالفین عقیدتی روح حاکم بر مدرسه امام صادق بوده است که اهلش می دانند که ریشه در مدرسه صوفه در کنار خانه پیامبر دارد که نخستین دانشگاه اسلامی بوده است به سرپرستی سلمان فارسی که از جانب علی منصوب شده بود. و از همین جا بود که آن شایعه و تهمت پدید آمد که گویی پیامبر تحت تعلیمات سلمان فارسی قرار دارد و قرآن هم تماماً القاعات سلمان است به رسول خدا، که این امر در قرآن هم آمده و رد شده است. 2017 مسئله این بود که سلمان فارسی در تبیین توحیدی حقایق متناقض تبحر و تخصص 300 ساله داشت که در مکتب مغانه یافته بود که علمی لدنی و توحیدی بود و رسول خدا و علی مرتضی به همین دلیل او را سرپرست مدرسه صوفه نمودند تا کسانی چون کمیل و مقداد و عمار و میسم را در این حکومت لدنی تعلیم و تربیت نمایند و می دانیم که به راستی کسانی چون سلمان و میسم و عمار تبدیل به اعجوبه های علم و حکمت لدنی شده بودند و کسانی چون افلاطون و جالینوس و بقراط در نزدشان چیزی نبودند و این از برکت علم دیالکتیک توحیدی بود. 2018 بازگردیم به اصل سخن که تفاوت خوی محمدی و خوی علوی است که ظاهری کاملا متضاد دارند، همانطور که مسلمین محمد صلی الله را مظهر رحمت و تساهل و تسامح و عطوفت می دانند و علی را مظهر قهاریت مطلق. ولذا دو فرقه شیعه و سنی هم غافل از یگانگی این دو هویت الهی به عداوتی تاریخی با یکدیگر رسیدند که امروز جهان را غرق خون ساخته است با حمایت شیاطین استکباری. 2019 اگر به سر یگانگی مفاهیم و پدیده‌ها و انسان‌های دیالکتیکی و ازدادی در این واقعه هویت محمدی علوی برسیم، به قلب این علم راه یافته این، زیرا این غایت ظهور و اشد وحدت ازداد است و با صدها دلیل می دانیم که محمد و علی نوری واحدند و علی ظهور باطن محمد است و وصی و ولی و وارث علم و نبوتش و اشاعه دهنده و کامل کننده رسالتش در جهان آخر الزمان. اگر این یگانگی اشد ازداد را در این دیالکتیک دریابیم، به کل روح و ذاتش رسیده ایم. 220 مهر و قهر دو گوهر ذاتی و مشترک همه تضادهای موجود در ارزش‌های بشری است که در دو هویت محمدی عربی به تمام و کمال رخ نموده و رسالت الهی در بشر را کامل کرده و ختم نموده و ما بقی استمرارش را به عقل و علم و حکمت الهی در بشر که جز به منطق دیالکتیکی حاصل نمی آید وانهاده است. یعنی استمرار نبوت و دین خدا در بشر در آخر الزمان بدون خرد دیالکتیکی ممکن نیست. این لاک و مهر خاتمیت است در خمره شراب معرفت از برای کسانی که می خواهند به حقیقت خود برسند و از این خمره شراب ختم شده می نوشند همه کسانی که می خواهند به حقیقت خود برسند. سوره مطففین و این شراب مختوم حامل سر خودیت و هویت انسان است. سر زدیت با خود و زد خود در خود. پس این خمره لاک و مهر شده علم و حکمت دیالکتیکی است و سر مغانه که جز در نزد پیر مغان یافت نمی شود. اگر کل غزلیات حافظ سخنی جز می و ساغر و ساقی و میخانه ندارد که صاحبش پیر مغان است، سخن از سر دیالکتیک حق است که جز از رحیق مختوم دریافت نمی شود که در اعتقاد اسلامی و خاص شیعی این ساقی و پیر مغان همان علی مرتضی است که ساقی کوثر است و آن شراب کوثری که می نوشاند به طالبان اسرارش شراب فطرت الهی فاطمه فاطره است تا این طالبان را به شهر حقیقت محمدی راه نماید که شهر عشق و خلافت و سر ضد خود الهی است. 2021 محمد صلی الله ظهور رحمت مطلقی پروردگار بر عالمیان است و علی علیه السلام ظهور باطن این ظهور است که قهار است و همه دیالکتیک ها دیالکتیک ظاهر و باطن هستند. علی ظهور باطن رحمت محمدی است ولی در صفت ضد آن می نماید، یعنی قهار است. حال اگر کسی به عنوان مسلمان و خاص شیعه این وحدت ازداد را در نیابد، در اساس اسلام دچار تناقض و بنبست و تفرقه است، یا سنی ضد علوی می شود که اموی است یا علوی ضد سنی می شود که عباسی است و یا از این تناقض دیوانه می گردد و خروج می کند و از خوارج است. و عجبا که این هر سه در یک امر مشترکند و همشان ضد امام و امام کش هستند. و این سه جریان از صدر اسلام تا به امروز تحت عناوین گوناگونی در جهان اسلام حضور دارند و کل جهان اسلام تحت سیطره فساد و فتنه آنهاست و این فساد و فتنه پایانی ندارد الا در درک و دریافت خرد و علم دیالکتیک. و در صدر اسلام هم تنها کسانی که ضد امام و امام کش نشدند همان انگشت شمار اهالی حکمت دیالکتیکی وحدت وجود بودند که یگانگی محمد علی را به جان عقل درک نمودند. 2022 اگر مسلمان امروز به نور خرد دیالکتیکی نرسد، در تنازع مالی خولیایی و شیطانی بین شیعه سنی هلاک شده و خسرت دنیا و آخرت است. چه شیعه باشد، چه سنی. چه بسا سنی که باطنن شیعه است و چه بسا شیعه که باطنن سنی است. و چه بسا مسلمانی که باطنن مسیحی است و چه بسا مسیحی که باطنن مسلمان است و چه بسا مذهبی که باطنن ضد مذهب است و چه بسا ضد مذهبی که باطنن مذهبی است. این است مسئله، بودن یا نبودن. این همان سر شق القمر در اسلام است که سرمنشه نبأ عظیم و آخر الزمان است. 2023 آیا می خواهیم اهل دین خدا باشیم؟ مسلمان باشیم؟ شیعه باشیم؟ اگر می خواهیم باشیم پس چاره ای نداریم مگر اینکه به دریایی از تضادها و تفرقه های دینی و اسلامی و شیعی وارد شده و حق واحدی آن را به جان عقل و معرفت توحیدی دریابیم، وگرنه در این واقعه تکه پاره می شویم و جسدمان به درک اسفل سافلین پرتاب می شود. 2024 شق القمر همان محمد و علی هستند که دو پاره این شقه قمرند. این همان انفکاک نبوت و امامت است و معنای خاتمیت نبوت و بداعت امامت که تماماً به نور خرد و علم و حکمت الهی که منطقش دیالکتیک است قابل حصول می باشد. ولذا تشکیل مدرسه صوفه از نخستین اقدامات رسول خدا پس از تشکیل جامعه و حاکمیت اسلامی است که رهبری این دانشگاه حکمت و عرفان را رسول خدا به علی علیه السلام محول نمود و علی هم سلمان را جانشین خود در این امر خطیر ساخت. 2025 و حکیم موحد کسی است که مجدداً یگانگی این قمر را پس از انشقاقش دریابد به نور خرد دیالکتیکی، یعنی یگانگی محمد علی را و یگانگی نبوت و امامت را و یگانگی دین و عقل را و یگانگی مهر و قهر را و یگانگی علم و عشق را و یگانگی هر دوگانگی و تضادی را.